بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. یکی از آیاتی که مسئله فوز رو یعنی کامیابی و پیروزی و دستیابی به وعده هایی که به مؤمن داده شده مطرح کرده، این آیه شریف است: کل نفس زائقة الموت. هر جانداری در این عالم مرگ رو خواهد چشید. اولا آیه شریف جواب کسانی که مرگ رو عدم، نیستی، نابودی و از بین رفتن مطلق میدونن داده. عدم، نیستی، نبود چشیدنی نیست. چشیدنی ها امر وجودیه، یعنی یه عنصریه، یه شیئیه، یه واقعیتیه، یک حالتیه که مزاق انسان قدرت چشیدنش رو داره. بنابراین با مرگ احدی نابود، معدوم، عدم، نیستی نمیشه، بلکه شکل زندگیش عوض میشه. فقط شکل زندگی دنیا رو میگذاره و شکل زندگی برزخی رو پیدا میکنه. باز برزخ رو به پایان میبره، شکل زندگی آخرتی رو پیدا میکنه. این یه حقیقتی که از ابتدای آیه شریفه استفاده میشه که مرگ امر عدمی نیست، بلکه امر وجودیه، یعنی یه حقیقتیه که موجوده، هست. در ابتدای سوره مبارکه تبارک الذی بیده الملک می‌فرماید الذی خلق الموت والحیات، تبارک الذی بیده الملک و هو و علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت. اگر موت عدمی بود در دست خلقت قرار نمی گرفت. عدم رو که نمیگه خلق کردم، عدم یعنی نیستی، میگه خلق الموت، مرگ رو آفریدم، حیات رو هم آفریدم. اینا دو آفرینش متفاوته، هر دو هست. الان ما هستیم، شکم نداریم در بودن خودم، پس ما آفریده شده ایم. این حیات مرگ رو هم آفریده. خب مسئله تقریبا از نظر عقلی، شرعی، قرآنی حل. مرگ عدم نیست، مرگ یه زندگی دوباره است، شکلش با این زندگی فرق میکنه. البته برای اهل ایمان زندگی بعد عین آسایش و رفاه و روح و راحت. برای اونایی که اهل ایمان نیستن زندگی بعد تنگی و مضیقه و مشکل و رنج و درد و عذاب. خب چرا مرگ آفرید؟ ما رو که آفرید رها میکرد ما همینجا باش. این نمیشد. چرا؟ چون زمینی که جای زندگی ما قرار داده سه بخشش خشکیه، هفت بخشش هم دریاست. اگر از زمان حضرت آدم مرگ رو خلق نمی کرد برای انسان، تا الان اندازه صدها برابر این پنج قاره هم کم بود برای جای انسان. بنابراین باید قبول بکنیم که مرگ رو باید خلق میکرد، چون اینجا جای همگان برای همیشه نیست، نوبتی. سعدی میگه هر کسی چند روزه نوبت اوست، نوبت به نوبت، نوبت ها که تموم میشه میمیرن مردم قرن، جا برای قرن دیگه و مردم دیگه باز میشه. یه علت. علت دوم که مهمتره اینه که پروردگار برای ایمان، برای اخلاق خوب، برای عمل صالح پاداش بی نهایت اراده کرده. برای پاداش بی نهایت باید یه مسکنی بده که این مسکن موندگار باشه، زمانش بی نهایت باشه. پذیرایی های در این مسکن هم باید بی نهایت باشه. مرگ رو قرار داد که مؤمن از دروازه مرگ وارد عالم بعد بشه که مسکنی است از نظر زمان بی نهایت، پذیراییشم بی نهایت. مرگ خیلی خوب، راهیست خطرناک راه مرگ، ولیکن بر عاشق یک رنگ حقیقت خطری نیست. شما اگه نگاه پیغمبر و ائمه رو درباره مرگ در روایات بسیار مهممون، در کتابهای خیلی مهممون، مثل کتاب شریف کافی، اعمالی شیخ طوسی، کتابای مرحوم صدوق ببینید، اصلا از مرگ خوشتون میاد، خوشحال میشه. اصلا رسول خدا میفرماید کسانی که مؤمنن، یعنی اهل گناه کبیره نیستن و اخلاق ایمانی هم دارن، اما گاهی دچار گناه میشن، نه حالا این گناهانی که گناهکاران حرفه‌ای دارن، مثل ماها گاهی دچار گناه میشن و ممکنه توبه نکنیم یادمون بره، سه توجهی به توبه کردن برامون نیاد و غفلت بکن. می فرماید الموتو کفارتون لذنوب المؤمنین، همین که ملک الموت بیاد مؤمن رو از این زندگی به زندگی دیگه منتقل بکنه، همین انتقال باعث آمرزش تمام گناهان مردم مؤمن. بالا چه مؤمنی از این مرگ بدش میاد؟ چه مؤمنی نسبت به این مرگ چندش براش میاد، زجر میکشه در باطن خودش از مرگ؟ هیچ مؤمن. اونی که مؤمنه و واقعا مؤمنه، متخلق به اخلاق مؤمنه، انسان آراسته با وقار با ادب بردباره، ولی گاهی هم لغزش پیدا میکنه، رسول خدا میفرماد مرگ نمیذاره این لغزش ها به دادگاه های قیامت برسه. این بخش اول آیه که مرگ نعمت امر وجودی مخلوقه و به خاطر اینکه پاداش رفیقاش و بندهای خوبش ابدیه، یه جای ابدی هم میخوان که از اونها پذیرایی ابدی بشه، اون قیامت. بخش بعد، انما توفون اجورکم یوم القیامه. ظرافت آیه در این انما توفون اجورکم یوم القیامه، قطعیه، بدون برو برگرده، حتمیه، غیر از اینم اتفاق نخواهد افتاد، پاداش همتون کامل بهتون داده میشه با پیمونه پر. حالا ممکنه عبادات شما ناقص باشه، ممکنه عمل شما کم بوده معنوی داشته باشه، ممکنه اخلاق شما هم وزن اخلاق انبیا نباشه. من به این ناقص بودن و کم بود داشتن عملتون کاری ندارم، من اراده کردم پاداشتون رو قیامت پیمونشو پر بده. و الله اگه بخوام به عملتون پاداش بدم همه تون لنگ میشین قیامت. با چه کریم سر و کار ما افتاد؟ میگه جنس پست و بنجل تو گرون میخرم، انما توفون اجورکم یوم القیامه. خدا میدونه با بنده هاش چه میکنه، خودش میدونه، من میگم خدا میدونه، خودش میدونه که چه جور در این قرآن ناز بنده هاشو کشید، چه جور در این قرآن رو به بنده هاش آورد. حالا یا من قدرت ندارم عمل کامل بیارم، یا قدرت دارم تنبلی میکنم، ولی آیه میگه غیر از این نیست که من پاداش شما رو، شما مردم مؤمن رو در قیامت پیمونش رو پر میدم. هیچی هم تو دنیا این کار رو نمی کنه. من اگر حالا تو چند میلیارد نفر دوتا پیده بشن بگن دو ساعت کمکاری کردی ما موزه کامل بهت میدیم، اونم با رغبت نمیدن، پیش خودشون میگن بدبخت بیچاره است، حالا دو ساعت هم کم گذاشته، اب نداره بذار ما پولشو کامل بدیم، اما رغبتی درش نیست. ولی خدا میگه من عاشقانه مزدتونو پیمونشو پر میدم. این دو بخشا. حالا میرسیم به کلمه فوز در آیه شریفه. الله اکبر، از این قرآن 11 شب ما دنبال فوزیم، هنوز به گردش هم نرسیدیم. چه خبر این نعمت فوز؟ تو بخش بعد میگه فمن، اول ببینید چی رو میگه، چی رو جلو میندازه. البته در آیه نمیگه به چه سببی شما به فوز میرسیم، کلی مطلب رو داره میگه. فمن زهزه عن النار، اونهایی که در قیامت از عذاب هفت طبقه دوزخ دور نگرشون میدارن، میگن اینجا جای شما نیست. فمن زهزه عن النار و ادخل الجنه، میگن جای شما هشت بهشته. اونهایی رو که از دوزخ قیامت دور نگر میدارن و زیر بغلشون رو میگیرن، کمکشون میکنن، وارد بهشتشون میکنن، فقط فاز، اینا کامیاب شد. اگه کسی جهنم رو نبینه و بهشت رو ببینه، در جهنم نره، وارد بهشت بشه، این به فوز رسید. این بخش سوم آیه. اما بخش چهارم یه هشدار، یه دلسوزی، یه خیرخواهی، یه نصیحت. اونم هشدار الهی، خیرخواهی پروردگار، نصیحت خداوند. چقدر زیباست! و مل حیات و دنیا الا متاع الغرور. بندگانم، اگر بخواین زندگی رو یه طرف قرار بدید، رابطتون رو با رسیدن به فوز و جاده فوز قیچی کنید و فقط دنبال ابزار و کالای مادی دنیا باشید، هشدار بهتون بدم، متاع یعنی این ابزارها و کالاها و خونه‌ها و پاساژ‌ها و ماشین‌ها و پول‌ها، در حالی که به کل رابطتون رو با جاده فوز قطع کردید، گولتون داره میزنه. غرور یعنی گول زن. و ما متاع الحیات دنیا، این اساس و ابزار زندگی دنیا، نه خود دنیا. و خود دنیا نعمت، خورشید و ماه و ستارگان و آسمان ها و زمین، اون خداییه. آسمون که گول نمیزنه آدم و زمین که گول نمیزنه. ابزار زندگی، در صورتی که شما سالک جاده فوز نباشید و یه طرف زندگیتون مادی مادی باشه، این زندگی مادی بندگانم کلا سرتون میذاره، چون آخرتتون رو از دستتون میگیره، عبادتتون رو میگیره، آراسته شدنتون رو میگیره، نمیذاره دنبال معرفت کامل بریم، نمیذاره دنبال اخلاص و حال بریم، کلا سرتون میذاره، به زرق و برقش، به زیاد بودنش، به رنگ و شکلش، به جلوه‌هاش، به زیبایی‌هاش نگاه نکنید، کلا داره سرتون میذاره. یادم نمیاد حداقل تو این 34-35 سال این قطعه رو جایی گفته باشم، یادم نمیاد. اما از 7-8 سالگی از منبری های 60-70-50 سال پیش شنیدم، جاشم نمیدونستم کجاست، ولی بعد خودم پیدا کردم. کسی اومد به عیسی ابن مریم گفت من عاشقتم، به من اجازه بده باهات همراه باشم، ردم نکن، تردم نکن، باش. عیسی خونه نداشت، شهرنشین نبود، زندگیشو خدا این گونه رقم زده بود: زندگی تو بیابون، شبا تو گار، غذا علف شیرین بیابان، بدن یه تا پیروهن. اونم با این زندگی عشق میکرد. پیغمبر چهارم اولی العزم بود و به خدا نگفت یه پیرن اندازه پیرن یه استاندار به من بده بپوشم. امیرالمومنین میفرماید بهترین کفشی که پاش بود پوست کف پاش بود. اینا بر اساس دریای معرفتشون رضایت کامل به این زندگی و به قلمزنی خدا و به تقدیر خدا و به رقمزنی خدا داشتن. بعدم می دونستن دنیای قعب خونه است، برو تو یه چایی یاب جوش بخور یاب گوش بخور، بیرون نیمده ملک الموت میاد میبرد، که مشکلی نداشتن با یه تا پیرن و با علف شیرین بیابون و با پوست کف پا و با خوابیدن شبای بارونی تو گار. اما یه معرفت میخواد که آدم زندگی رو شیرین تحمل بکنه، کنار خدا، در دنیا خانه خدا، برای خدا، و این زندگی موقت از دست رفتن. گو بیا با ما باش، خرجی که نده. رسیدن به یه دهی، عیسی یه پولی بهش داد، کم مختصر، چون میدونست این طاقت خوردن علف سبز بیابونو نداره، فعلا از شکم آزاد نیست. میدونه که این شکم بیهنر پیچ پیچ صبر ندارد که بسازد به هیچ. حالا تا از اسارت شکم و غریزه جنسی و قیافه و خوشگلی و مو و رو و تصویر و فیلم و ماهواره دراد معلوم میکنه اسیر رو به نابودی و تحلیل رفتن، مگه آزاد بشه؟ گفتش که رفیق راه من، به نظرم میاد این پول خوردی که من به تو دادم پول سه تا دونه نونه، اینو بگیر و بیا. گوچش گو من بیرون ده وایستادم منتظرتم، خودم نمی. رفت و اومد و دو تا نون دستش بود. گفت رفیق راهم، من که پول سه تا نون بهت دادم، چرا دو تا گرفتی؟ گفت نون گرون شده، با این پولی که تو دادی گفتن دو تا نون میتونی بده. گفت مانه ایمد بیبری، حالا نونو بخور. گو نه من الان گشنم میخور. گو باش بی بری. ظاهرن رسیدن به یه آهویی که مرده بود. عیسی بهش گفت بیشینیم بغل این آهوی خود نگاهش کنیم. گو آخه مرده نگاه کردن نداره. گو آره بیشینیم. دمید به این آهوی مرده، احی الموتا به اذن رب، آهو زنده شد و رفت. گفت به اون کسی که این آهو رو با فوت دهن من زنده کرد نونا چند تا بود؟ گفت فدات بشم، من که گفتم دو تا بود گرون کردن نونواها نون نمیدادن، گفت مانعی نداره. به خیلی زندگی ها باید خون گریه کرد، به خیلی زندگی. شما اسیر شکم نشدین ببینید چه بلایه، چون اسیر نیستین روزه میگیرین، اگه اسیر بودین که روزه نمیگرفتین، هم روزه نمیگرفتین هم میگفتین نمیگیرم، نمیخوام بگیرم، بی خودم گفتن بگیر. اسیر نشدین، خوش با حالتون. اسیر بدبخت‌ترین موجود جهان، اسیر شکم، شهوت، زن، مرد، پول، عتیقه، هر کی اسیر یه چیز. آزاد، این 72 نفر مصداق اتم آزادی در این عالم. من تو اون 8 جلد عنصر شجاعتی که چاپ کردم و خودمم 50 سال با این کتاب اولین باری که چاپ شد سر و کار داشتم، تو این 72 نفر یک نفر پا برهنه فقیر ندیدم. تمام اینا یا باغدار بودن، یا تاجر بودن، یا مغازه‌دار بودن، بیشترشون هم زن داشتن و بچه، بچه هاشون هم بهترین بچه بود. ولی شب عاشورا ابی عبدالله گفت اینا با من کار دارن، شما برگردید سر زندگیتون، خونتون، مغازتون، تجارتتون. آزاد، یکیشون بلند نشد، گفت چرا بلند نمیشون، چرا نمیریم، را بازه، اینا هم دنبالتون نمی کنن. یکیشون بلند شد گفت آقا ما بریم، بعد تو هر نفسی که میکشیم قیامت، جواب خدا رو نمیتونیم بدیم، نمیریم. نفس، یه نفس رو ما قیامت نمیتونیم. آقا این باور، این ایمان، این آزادی. اونا هم والا مثل من و شما زن داشتن، زن جوون داشتن، بچه داشتن، بعضی ها عروس، دوماد، دختر، نوه شیرین، میخکوب شده بودن کربلا. همه عشق ما تویی، کجا بریم؟ معرفت، بینایی. دو جا قرآن میگه جعلنا لهم نورن، من در دل اینها و باطن اینها چراغی روشن کرده بودم که تمشون بهی فناس، یمشون بهی فناس، با اون نور زندگی میکردم، نه با متاع دنیا، با اون نور. اگر می دیدن متاع دنیا گرونترینشون مانع بین اونها و ابی عبدالله، این آشغال دور می انداخت. گویب نداره بی بریم. رسیدن به یه آب فرامون، فلسطین بود دیگه، نزدیک دریا. گو دستتو بده به من. وارد دریا شد مسیح، روی آب مثل رو زمین شروع کرد را رفتن، از این نقطه رفتن اون نقطه، گفت تو آب فرو نرفتیم رفیقم. گفت نه. گفت به حق اون کسی که بار بدن من و تو رو رو این آب میگردش فرو نره. راحت رد شدیم به حق اون. نونا چند تا بود؟ گفت فداد بشم نون که قیمتی نداره اینقدر هی جوش میزنی. چه خبرته؟ همین بود که خریده بودم. حضرت میفرماد رسیدم به سه تا شمش طلا. هیچی هم نه. گفتش که رفیق راهم به بعد چیزی نرسیدیم. متاع الحیات دون پیشیم با هم تقسیم. یه شمش رو اول داد به رفیق راهش، گفت این مال تو ملکت حلالت باشه، اینم مال من، این یه دونم مال کسی که سه تا نون خرید یکیشو خورد و دوبار به ما دروغ گفت. گفت راستش من خیلی گشنم بود، اون یه دونه نونو من خوردم. گفت خب این یکی رم تو برد و دوتا. بعد بهش گفت من دلی به این شمش ندارم، سه بومیشم مال خودت، خدا حافظ، تو رفیق راه انبیا نیستی، تو رفیق تو پیدا کردی، اینها این رفیقت، دروغ دنبال ما نیاید، دروغ ادعای محبت ما رو نکنی، دروغ نماز نخونیم، دروغ روزه نگیریم، دروغ مکه نریم، یوم ینفع الصادقین صدق. خدا حافظ. گفت نیام دیگه دنبال. گفت نه به دردت نمیخوره دنبال من بیاد. عیسی رفت، این نشسته بود داشت برای این ست شمش طرح می‌ریخت، کجا بفروشیم، چند بفروشیم، با پولش کدوم زمین رو بخریم، کدوم خونه رو بسازیم، کدوم دختر رو از کدوم خانواده بگیریم. غرق در این ست شمش بود. ست و دوز از را رسیدن اصلا نذاشتن حرف بزنه، ستایی ریختم سرش، یکی یه خنجر کشیدن تو قلب و گلوش و کشتنش. خودشون نشستن سر شمشا، دوتاشون به یکیشون گفت برو تو این ده یه قابلمه غذا بگی بیار دیگه زور گوش نمونه، غذا رو بخوریم، یکی یه شمش ورداریم بریم. اونی که رفت غذا بخره، حضرت میگه پیش خودش گفت من از عطاری زهر بخرم تو این غذا بپاشم، این دوتا بخورن بیمیرن، سه تا شمشو خودم بردارم. اون دوتا هم گفتن این تا قابلمه رو گذاشت زمین یکی یه خنجر خرجش میکنیم میکشیم، سه تا شمشو خودمون دوتا برمیداریم. قابلمه غذا رو گذاشت، حرف نزده کشتن رفیقشون. مؤمنین هم دیگر رو نمی کشن، مؤمنین سر هم دیگه کلا نمی زارن، مؤمنین به هم دیگه دروغ نمی گن. کافران و منافقان و مشرکان ظاهرن با هم خوبن، به خون هم دیگه تشنن، هر سم به خون مؤمنین تشنن. این دوتا هم غذا رو خوردن و ده دقیقه بعد مردن. و فردا مسیح اومد از اونجا رد بشه، دید شمشا مونده و چهار تا هم جنازه کنارش. چی شد؟ جبرئیل گو آقا از اون وقتی که طلاهای این شمشا هم معدن کشیدن بیرون هی شم شده، گلومن شده، گوشواره شده، انگشتر شده، علنگو شده، بعد کهنه شده، بردن فروختن، آب کردن، شمش کردن. من از زمانی که این طلای استخراج شده را هم معدن یادمه تاله 6000 کشته داده و هنوزم داره میچرخ. اینو قرآن میگه تو آیه آخر آیه، و من حیات و دنیا الا متاع الغرور. بدون طی کردن راه فوز و فلاح، ابزار زندگی دنیا گولتون میزنه، میبرتتون، داغونتون میکنه، از خدا تخلیتون میکنه. تو آیه بعد آخر آیه میگه و این تصبر، آیه بعد این آیه، و این تصبر، اگه این چند روزه دنیا تو مدار ایمان، عمل، اخلاق مقاومت کنی، باخت ندی، و تتقو، یکی استقامت در دین داری، یکی دامنتونو از گناه پاک نگردارید، و تتقو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. این صبر و تقوا بر شما برای رسیدن به فوز از واجبات، از واجبات. وقتی که آدم راه فوز رو طی میکنه، خدا آثاری را از وجود او ظاهر میکنه که همگان تعجب میکنن و خودش نه، هیچ تعجبی نمیکنه. میگه محبوب من گفته این جاده رو طی کن، ما هم طی کردیم، خودش از افق وجود من محبت کرده، یه طلوعی میکنه، ولی به منش. مرحوم میرزا محمد تقی احمدآبادی شرح حالشو که من میخوندم و یادداشت میکردم، دیدم بزرگان دین ما از ایشون تعبیر به فقیه اعظم میکرد، دینشناس و فقیه اعظم، حاج میرزا محمد تقی احمدآبادی یکی از دهاتای اصفهان بوده، الان نمیدونم هنوز هست یا جزء شهر. میگه برای تحصیل رفتم نجف، کنار بارگاه ملکوتی مولا الموحد، نمیدونم چی شده، گاهی این تعهدا رو پاکان میکنن، چرا نمیدونم. گفت من تعهد کردم هر وقت میخوام برم حرم امیرالمؤمنین متوسل به استخاره بشم، ببینم خدا رام میده. آخه اینجا وادی سیناست. فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوی. یکی از علمای سنی میگه، میگه وقتی وارد حرم امیرالمومنین میشه حرفاشو زیر گنبد نوشتن، میگه وقتی وارد میشی بدان به زیارت خدا آمدی، به زیارت آدم آمدی، به زیارت نوح آمدی، به زیارت ابراهیم و موسی و عیسی آمدی، به زیارت پیغمبر اسلام آمدی، آخرش میگه بذار خودم رو قانع کنم به زیارت نور الله آمدی. به پا خودتو، کجا اومدی؟ با چه قدمی اومدی؟ با چه لغمه اومدی؟ با چه اخلاقی اومدی؟ چهار شبانه روز یه بار طول کشید، هر چی استخاره کردم برم حرم بد بود. شب جمعه شد، بسیار دلنگرانم، چرا استخاره را نمی اجازه نمی چیزیمه؟ خدا میگه بی تربیت، اینجا جای تو بد میاد. بد نیاد استخارم، سخت. استخاره کردم شب جمعه که دیگه شب خداست، بعد اومد گفتم برم دم رواق، چشمم به در ورودی بیفته، به ذریح بیفته، به قبر بیفته، به اون محیط بیفته، استخاره کنم، ولی برم خونه لباسه تمیز وردارم، برم همون غسل بکنم، حسابی تو دلم توبه کنم، بگم منو را نمیدین حتما یه چیزی بگم، غلط کردم، اشتباه کردم، بد کردم، بنده بدی هستم، بذارین بیام. غسل کردم، لباسه تمیز پوشید، تو درونم چه توبه‌ای کردم، گفتم دیگه من استخاره خوب میاد، استخاره کردم خوب اومد. اومدم بالا سر ذریح، دیدم یه عالمی که بعدن شناختمش، مرحوم آیت الله العظمى حاج آقا جمال الدین اصفهانی، دیدم یه عالمی روی سنگی که بالای سر امیرالمؤمنین شمال ذریح، صورتش روی این سنگ، چه ناله حزینی داره، بند دلو پاره میکنه، چه صدایی داره، مرتب داره این ذکر رو میگه، نعم الرب انت، تو خدای خوبی هستی، و بئس العبید نحن، ما بنده های بدی هستی، و گریه گریه گریه، سوز دل، حزن، نعم الرب انت، چه خدای خوبی است. امتحان کردین خدا رو تو دوره عمرتون چقدر خوبه؟ و بئس العبید نحن، چه بنده های بدی هستیم. خدای این کیه؟ چی داره میگه؟ چشه؟ انگار این عالم هم بیرونه، سرش از سجده بلند کرد، انگار هیچکی رو نمیبینه، اون اشکا پر بود تو چشمش، رفت. منم اومدم کنار اون سنگ نماز بخونم، دیدم که سنگ از گریه خیسه. تندی دستمالم و در رو بردم کشیدم رو اشکای چشمش، چون از خونه که می اومدم بچه مریضم در حال جان دادن بود. دستمال خیس شده یه اهل فوز رو برداشتم بردم خونه، بچه نفسای آخرش بود، مالیدم به سر و صورت و سینه بچه. نصف شبم بچه 100% سالم شد. تو این جاده آثاری به اشک آدم میدن، به زبون آدم میدن، به قیافه آدم میدن، به حال آدم میدن، سالم یه شکل دیگه میشه، یه جور دیگه میشه. تاریک و تا کی تو سینه ببرم این طرف اون طرف روشن اشراق جمالت، عمریست دل دارد تمنای وصالت، با یک نظر درد فراقم ساز در مون نالم به کویت حالی از درد جدایی، گریم که شاید پرده از روخ برگشایی، تو افکنی بر من نگاه دل رو با من بنگرم آن حسن کل با دیده ی جان، رب جز تو یاور و یاری خودت اومدی نه با پای خودمون، تو ما رو خواستی آمدی، اگر خواست تو نبود یه روزه نمی گرفتی، یه رکعت نماز نمی خوندی، اگر تو ما رو نمیخواستی یه شب این وقت شب در خونت ناله نمیزدی، اگه تو نمیخواستی دست گداییمونو دراز نمیکردی، با عشق چشم و ناله نمیگفتی، نسألك وندعو تذكرك اللهم ازقنا حلاوة معرفتك اللهم ازقنا حلاوة عبادتك اللهم ازقنا حلاوة قربك اللهم ازقنا حلاوة احسانك اللهم ازقنا حلاوة الطافك اللهم ازقنا حلاوة مناجاتك اللهم ازقنا حلاوة مشاهدتك اللهم ازقنا حلاوة وصالي اللهم ازقنا حلاوة محبتك دلی دارم گرفتار محبت کزو گرمت بازار محبت لباسی دوختم بر قامت ز پود مهنت و تار محبت اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا اللهم انصر قائدنا واحفظ وانصر امام زماننا بحق الحسين اهلك اعداءنا به حقیقتت مرگ ما رو در نماز قرار بده مرگ ما رو در کومیل قرار بده مرگ ما رو در دعای عرفه قرار بده مرگ ما رو عاشورا قرار بده به حقیقتت مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده به عزت و جلالت قسم به آیاتت به انبیاء به امامان معصوم به ناله های زینب کبرا فریاد و عشق چشم بچه ها وقتی دیدن با چوب خیزران به لب و دندان باباشون حمله کردن لحظه مرگ صورتهای ناقابل ما رو روی قدمهای حسینت قرار بده برحمتك.